بسم الله الرحمن الرحیم.
بنده امشب میخوام درباره مطلبی صحبت کنم که متاسفانه زیاد طرفدار نداره، زیاد کسی براش سر و دست نمیشکنه، ولی هدف اصلی و کلیدی، هرچند هدف میانی ولی شاخص اصلی رشد یک فرد و جامعه و هدف اصلی دینداری در فرد و جامعه است و بارها و بارها در قرآن کریم تصریح شده و بعد اون رو فلسفه بسیاری از احکام الهی دونست. نه در شعارها زیاد تبلیغ میشه رسیدن به یه همچین هدفی، نه در آرزوهای افراد زیاد دنبال میشه، در حالی که همه هم بهش نیاز دارن. خب معطل نکنم، به طور مشخص میخوایم درباره آرامش و جایگاه آرامش در دین صحبت بکنیم. بسیاری از تعلیمات دینی ما از مسائل مربوط به جهانبینی و اعتقاداتمون، اینها اثر اولیش باید آرامش بخشی باشه و خداوند متعال به طرز عجیبی در قرآن کریم اصرار داره آدمها به این آرامش برسن، ولی میبینید خیلی از افراد زیاد دنبال آرامش نیستن. حالا انگار مثلا اثر سیری برخورد میکنن با آرامش، یا مقدار اندکی از آرامش رو بهش قناعت میکنن، یا اصلا ماها خو کردیم به ناآرامی، انس گرفتیم به ناآرامی و این ناآرامی رو میپسندیم. حالا اجازه بدید من یه مقدار ابعاد این آرامش رو که تا چقدر دین دنبال این آرامش هست خدمت شما عرض بکنم. چقدر اصرار بر آرامش داره و چه مقدار از آرامش رو برای انسان میپسنده. از آخرش بخوام بگم، شدیدترین احکام مجازات مربوط میشه به کسانی که آرامش یک جامعه رو به هم بریزن. آرامش سفر، آرامش عبور و مرور، شدیدترین احکام مجازات مال ایناست. میگه تو چرا آرامش رو به هم ریختی؟ حتی اگر کسی قتلم انجام نداده باشه، رو ایجاد کرده باشه، آرامش از بین برده باشه، خیلی چیز عجیبیه. از اون طرف به عقاید دینی نگاه میکنید، طوری خداوند متعال در قرآن آموزش به ما میده که ما آرامشمون به هم نخوره. مثلا به ما در دین یاد میدن رزق دست منه، هیچ کس نمیتونه رزق تو رو کم بکنه. دزدی از مالت کردن نگران نباش، من جاشو پر میکنم. شاید سهم تو نبوده، شاید نه، یا سهم تو نبوده اصلا، آرامش تو حفظ کن، یا من جاشو پر میکنم. صدقه میخوای بدی، یا زکات، یا هر انفاقی، یا در راه اولیاء خدا، چند برابر برمیگردونم. اینا یعنی چی؟ یعنی آرامشت به هم نخوره، استرس مالی نگیری. مدام میفرماید هیچ کسی جز من هیچ در عالم هیچ کاری نمیتونه بکنه، همه چیز دست خودمه. یه امنیت و آرامشی به انسان میده. اصلا میدونید کلمه ایمان یعنی امنیت یافتن. در قرآن یک کلمه هست مترادف با ایمانه، چیه بفرمایید؟ سکینه. این کلمه مترادف با ایمان طبق روایات میفرماید سکینه بر آنها نازل میکنند ملائکه. در تفسیر آمده است ایمان آنها را اضافه می کنند. مثلا ایمان یعنی امنیت یافتن، خودش یعنی آرامش. اعتقادات دینی. آرامش دیگری که دین خیلی اصرار داره آرامش اجتماعیه. شنیع‌ترین گناه، زشت‌ترین گناه که به اندازه 40 گناه کبیره حساب میشه غیبته. غیبت یعنی چی؟ آرامش روانی گناهکار رو تو سلب کردی. کسی پیش تو گناه کرد باید خیالش راحت باشه تو آبروشو نمیبری. خیلی عجیبه واقعا. ما این آرامش یافتن در جامعه ایمانی رو تو تخیلات خودمون هم نمیتونیم درست تصور کنیم. چقدر باید آدم آرامش داشته باشه تو جامعه، اینقدرش رو اصلا هیچ کسی دنبالش نیست. هیچ به اصطلاح نباید آرامشش به هم بخوره. یا مثلا میفرماید نصیحت اگر کسی خواستی بکنی در جمع، این میشه سرزنش، حرام میشه، تو نباید کسی رو سرزنش کنی، آرامشش رو به هم نریز. بارها در قرآن کریم میفرماید لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ ترسی بر آنان نیست و هیچ غمی ندارن. هر دو دوباره دلالت بر آرامش میکنه. آرامش شاخص اصلیه. در مناسبات اقتصادی یهودی ها خب خیلی به پول علاقه داشتند و دارند و به نتایجی هم رسیدن طبیعتاً، ولی خب این دوران خواهد گذشت. زمانی که در مدینه بودن منتظر آخرین پیامبر هم این وضعیت رو داشتن. حساس‌ترین مسئله براشون این آیه قرآن بود و مردد بودن ایمان بیارن یا نه. خیلی هاشون هم ایمان نیاوردن و خیانت کردن. اما سر این ماجرا اکثر اونها ایمان آوردن، اونایی که میخواستن مؤمن بشن سر این ماجرا بود. فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر نسبت به مردم صاحب اختیاره. گفتن یا رسول الله این یعنی ما پول در بیاریم مال شما میشه؟ وقت شما بتونید از پول ما بردارید، ولایت یعنی این؟ پیامبر فرمود که نتیجه ولایت معناش اینه، شما کاسبی میکنی، هر جا کم آوردی تو صاحب داری، او برات جبران میکنه. چیزی که ما به طرز مسخره امروز میخوایم جبرانش بکنیم به نام بیمه. در زمان امام زمان ما چیزی به نام بیمه نخواهیم داشت، ولی هر کسی ضرر بکنه امام زمان خواهد داد. این نص صریح آیات قرآن و روایات. خب یعنی چی؟ یعنی در جامعه اسلامی مناسبات اقتصادی، نظام اقتصادی بر محور ولایت طوری طراحی شده هیچ کس نگران ضرر نیست، نگران فقر نیست. در جامعه مهدوی چنین جامعه ای ترسیم میشه دیگه. آقا اون موقع مردم نمیرن میشینن تو خونهشون بیکار. این زندگی نکبت رو فراموش کنید. وقتی به یاد جامعه مهدوی میفتید، زندگی که آدم ها از سر نگرانی درس میخونن، از سر نگرانی شغل پیدا میکنن، از سر نگرانی میرن سر کار، از سر نگرانی تلاش مضاعف میکنن تا پول در بیارن، از سر نگرانی اصلا با نگرانی به رقابت اقتصادی میپردازن، اینو فراموش کنید. این یک زندگی نکبته که ما داریم بهش هم عادت کردیم. مامانامون با همه دلسوزی که دارن بچه‌ها رو همینجوری از سر نگرانی تربیت میکنن و وادارشون میکنن به درس خوان، درس بخون و الا بدبخت میشوی. اصلا ببینیم منطق بعضی از مامان هاست متاسفانه. خب حالا آدم ها نگران فقر نباشن کار نمیکنن، وقتی یه فرهنگ دیگری به وجود میاد که ما اون فرهنگ و بوی اون فرهنگ رو هم به این سادگی نمیتونیم استشمام بکنیم. چرا؟ چون اصلا تو فضای آرامی زندگی نمی کنیم بفهمیم اون زندگی یعنی چی. بله آدم ها کار میکنن به دلیل خلاقیت، آدم ها درس میخونن به دلیل کنجکاوی، به دلیل عشق به علم، به دلیل اینکه میخوان شکوفا کنن وجود خودشون رو. آدم ها زندگی میکنن به دلیل و تو زندگیشون بزرگترین مسئولیت ها رو به عهده میگیرند و به انجام میرسونن و فداکارانه عمل میکنن به دلیل سرگرمی. دیدید سرگرمی چقدر مهمه برای بچه ها؟ زندگیشون رو با سرگرمی و بازی شروع میکنن. خدا انسانها رو علاقه مند کرده به سرگرمی. میبینید آدم ها چقدر پول خرج میکنن برای سرگرمی؟ این کار رو خدا انجام داده. ببخشید خدا ظالم نیست، به ما عشق به سرگرمی داده باشه بعد زندگی برای ما ترسیم کرده باشه غیر از سرگرم شدن. خدا اصلا ما رو برای همین آفریده، برای بدبختی کشیدن و اینا. خدا ما رو خلق نکرده، خدا ما رو خلق نکرده بندازه تو مسیر رنج. البته رنج در دنیا هست، سطح رنج شما میتونید بالاتر ببرید، مثل رنجی که یه بازیگر فوتبال میکشه. تماما این رنج رو با همه حاضرن عضو تیم ملی بشن، ده برابر اونم رنج بکشن. یعنی در کنارش ان مع العسره یسرا، فان مع العسره یسرا، نه این عسرای ما که یسر کنارش نیست، اضطراب که یسر کنارش نیست. این بی خوده، اصلا این تو خودت اضافه کردی به زندگیت. قاعده خدا اینه که عسرش با یسره. مناسبات اقتصادی در زمان امام زمان به گونه‌ای خواهد بود که شما فقیر پیدا نمی‌کنید که به او صدقه بدید. اون وقت یه مؤمنی به یه مؤمنی مژده می‌خواد بده، میگه ببین فلان یه چیزی بهت میگم، به کسی نگی ها، چون خیلی دوستت دارم، من یه فقیر پیدا کردم، میشه بهش صدقه داد. خبر پیدا کردن یه فقیر رو یواشکی مژده میدن مؤمنین به هم دیگه، چون تازه فقیر گیر نمیاد بهش صدقه بدن، ثواب صدقه رو محرومن ازش. چرا؟ مبنای زندگی امروز تو همین نظام سرمایه‌داری لیبرال رقابته. رقابت استرس‌زاست. در زمان امام زمان ارواح الله الفدا می‌فرماید شیعه از شیعه سود در تجارت بگیره بعد از ظهور حکم ربا داره. بعد چجوری ماها ثروتمند میشیم؟ کتش هم اونجا آویزون میکنه، بعد رفیق دینیش میاد میگه آقا من میخواستم ازشون پول بگیرم، کجاست؟ نیستش. بعد میره از جیبش پول هم داره میره، اون تازه خوشحالم میشه. امام باقر فرمود این کارها رو با هم میکنید؟ گفتن نه. فرمود اگه این کارو میکردید یه دونه فقیر دیگه توتون پیدا نمیشد. یه چیزی شبیه مسیر اربعین. چه زندگی آرامش بخشی اونجا، چقدر کوتاه متاسفانه، 3-4 روز تموم میشه این اربعین برای هر کسی که در این مسیر قرار میگیره. والا به خدا این مقدار آرامش رو جلوی مردم بگذارید، میگن حالا انقدرش هم ما نمیخوایم، شما یه خیال راحتی به ما بده، یه شغلی به ما، همینقدر استخدام بشه بچه من، یه رشته خوب قبول بشه، من یه خونه داشته باشم. بشر رو به چه بدبختی و فلاکتی رسوندن. این مقدار از آرامش میخواد کلن، بقیهش نمیخواد. بعد این دین به چه دردش میخوره؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب، با ذکر خدا دلت آرام میگیره. آقا این اصلا آرامش نمیخواد، شما چی داری میگی؟ به ذکر خدا آرامش میگیری. مثلا همین مقدار استرس داره باش زندگی میکنه دیگه، خو کرده به این. اگه استرس نداشته باشه چی کار میکنه؟ آقای شاه‌آبادی، حضرت امام، آقای دولابی، صاحب دلان معاصر ما میفرمایند موسیقی انرژی رو از جوانها میگیره. حالا موسیقی بد شما بگو، آرامش رو به هم میزنه. نه، ما موسیقی گوش میکنیم آرامشمون به هم نمیخوره. اصلا شما آرامش تجربه کردی ببینی حالا به هم خوردنش چیه؟ یه شب آرام خوابیدی ببینی آرامش یعنی چی؟ آرامش چیزیه که انسانها زیادشو نمیخوان. خیلی مضطرب بشن یه کمی آرامش میخوان، ولی یه مقدار عادی مضطرب شدن رو که دیگه عادی میدونیم ما. این خداست که در قرآن کریم مکرر به عنوان شاخص آرامش رو ذکر می‌فرماید، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آرامش یا با اندوه از بین میره یا با ترس. می‌فرماید هیچ کدومشو ندارن، نه خوف دارن نه حزن، نه نگران آینده نه قصه گذشته. حالا اینقدر آدم آرامش داشته باشه برای چی؟ برای شکوفایی. نه برای به بردگی کشیده شدن. برده اینقدر آرامش نمیخواد، شلاق میزنن رو گردش، کار ازش میکشن. برده ها که آرامش نمیخوان، و ما مثل برده ها واردار شدیم به این زندگی. منتها اربابان نامرئی که ما رو وادار میکنن به یک زندگی ناآرام. خدا ذکر خودشو گذاشته برای آرامش، اعتقاداتو گذاشته برای آرامش. مناسبات اقتصادی جامعه رو، ولایت رو، شأنش رو، شاخص ولایت مداریش رو گذاشته برای آرامش، اخلاق رو گذاشته برای آرامش، حتی آرامش گناهکارا. همین موضوع حجاب، همه میدونن، من معتقدم کسانی که یک ذره اعتقاد به دین ندارن ازشون بپرسید یا ازشون سوال نکنید، فنی تر این است که روانشناس ها بیان مطالعه کنن افراد رو. حجاب موجب آرامش بیشتره برای فرد و جامعه. تمام. به رقابت های ناجوان مردانه نمی کشونه زنها رو، مردها رو دچار ناآرامی نمی کنه. ولی حالا کسی اینقدر آرامش نمیخواد؟ موضوع اینه، آرامش یک شعار و یک هدف گم شده است. اینکه در قرآن می فرماید انسان ها خودشون رو به جایی می رسن که دیگه خودشون رو فراموش می کنن، این یک جلوه خودفراموشی است که ما عاشق آرامش نیستیم. حالا آرامش رو داشته باشی، اون قدری که خدا میگه، اصلا اون قدری که خدا میگه میدونید یعنی چی؟ یعنی شما اگر مرگم اومد آرامش تو به هم نریزه. میگه رفتم پیش از آیت الله حقشناس، فهمیدم که ظهر به ایشون برگه آزمایشگاه رو دادن تو اون بیماریشون که مرحوم شدن، که دیگه سرطان وضعش ناجور شده و تمام. میگه رفتم، حالا ایشون تو درد و رنجم بود، ولی بعد از نماز بهشون رسیدم، یه جوری با خیال راحت داشتن صحبت میکردن و اینا. گفتم آقا چی شد، این موضوع رو چیکار میکنید؟ حالا ما ایشون رو اون عالم بزرگوار میفرمایند ما ایشون رو مستجاب و دعوه میدونیم، دعا میکنیم برطرف بشه یا نه؟ گفتم چی شد این؟ گفت چی شد؟ این آزمایش. کدوم آزمایش؟ بعد آقا این آزمایش الان شما آزمایش تمام شد دیگه. آها اونو میگی. بعد گفته بودن که من الحمدلله خدا بهم یه توفیقی داده، میتونم به مهمترین مسائل هم نگاه نکنم، دیگه بهش نگاه نمی کنم. یعنی داشت یادش میرفت چی رو داری میگی، اینقدر آرامه. مرگم آرامش رو به هم نمیریزه. اینقدر آرامش رو برای چی میخوای؟ بله آقای دکتری بنده میفرمودن از رفقای ایشون و البته یک پزشک بسیار مؤمن، میگفت اصلا آیه حقشناس این اواخر عمرش نمیشنید، خیلی گوشش سنگین شده بود. داشتیم تو جلسه محضر ایشون بودیم، بعضی ها ذکری میگفتن، خودشون هم نشسته بودن، چند لحظه میخواستن اون گوشه اتاق ضلع مقابل ایشون بیشترین فاصله، اتاق بزرگتر از 12 متر مثلا، شاید 24 متر اینها، یه دفعه آقا فرمود بس کنید، چی اینقدر این حرفا چی میزنید؟ اونا هم داشتن پچ پچ در گوش هم دیگه صحبت میکردن. من گفتم این که قطعا آج آقا نشنیده اونا چی گفتن، این ماجرا داره. اونا رو بعد اینکه اومدم میگفتم جان من چی میگفتید؟ میگفت راستش داشتیم غیبت میکردیم. یعنی آقا تذکر داد، فهمیدیم که چرا آرامشش به هم میخوره دیگه، میفهمه دیگه داره خرابکاری میشه اونجا. شما چشماتون رو ببندن، ببرن دبیرستان و دبستان و مهد کودک، باید بفهمید. هیچ سرصدایی هم نیاد. رفتی تو اتاق، اومدی رفتی اونجا، یه اولی فکر کنم دبستان بود. چرا؟ آرامش بیشتری داشت. امیرالمومنین میفرمان ارواح جنود مجندن، ارواح همدیگر رو میشناسن. رفتی توی جلسه ای، برات فرقی نداشت کجای جلسه بنشینی، بعد داشتیم میگشتی کجا بشینی، اینجا بشینم، نگاه کن به بغل دستید، او یه تناسبی با تو داره. بعضی دیده آرامش آدم رو به هم میریزن با نارامی خودشون. یکی از دلایلی که قمار حرامه این که قمار خیلی استرس داره. بابا بی خیال، استرس چیه بابا؟ بلخمون کن تو رو خدا دیگه، همین دیگه. اگه اینجوریه که خیلی از قسمت های دین رو شما لازم نداری اصلا. دین برای درجه بسیار عالی و عمیق آرامشه، نه یه قرون دوزار. خیلی ها فکر میکنن دین برای اینه که ظلم نشه، یا فکر میکنن امام زمان علیه السلام میاد برای اینکه ظلم رو برطرف کنه صرفا. نه، عدالت در حد اعلا. میفرماد یک زن تنها، این حرفای اهل بیت ها به ما زدن، یک زن تنها از این سوی دنیا با آن سوی دنیا سفر کند، هیچ کس متعرض او نمیشود. الان تو کشورهای دیگه ببینید چه خبره، پلیساش میخورن طرفو، هیچ کس هم جرئت نمیکنه هیچ حرفی بزنه. خیلی ها آرزوشون رفتنه، حالا این دارن کم میشه البته، رفتن زندگی کردن تو کشور آمریکاست که ناآرامترین از خیلی از جهات. آمار کشتار، چند هزار نفر در سال فقط پلیس خودش میکشه. بعد مردم اونجا شما چجوری مردم رو عادت دادید به یک زندگی ناآرام؟ بعد چجوری فریب دادید افکار عمومی این زندگی تازه تو این شهر پر از وحشی و اینا آرام جلوه میکنه و جذاب جلوه میکنه؟ چی کار کردید با مردم؟ چه واقعا تبلیغاتی. همین ماجرای این خانومی که مرحوم شد، بعضی ها از خارج از کشور میدونید به من چی میگن؟ میگن ما فهمیدیم پلیس شما خیلی فوق العاده است. میگیم چرا؟ میگه آقا مملکت به هم ریخته سر اینکه یه خانومی توی دستگاه پلیس فوت کرده، یعنی پس معلوم میشه پلیس شما به این سادگی آدم نمیکشه. گفتم نه آقا اصلا نه آدم نمیکشه. گفت نه معلومه کاملا. وقتی یه نفر فوت کرده مملکت رو به هم میریزن که این چرا آنجا فوت کرده است، شاید تو مقصر باشی. باور کنید خارجی ها زنگ میزنن میگن آقا پلیستون خیلی با کلاسه، ما تا حالا فکر میکردیم بالاخره پلیس هر جایی باید خیلی خشن باشه دیگه، و اسنا اینجا هم حتما خشنه به خاطر مثلا اسلام مسلمین. گفتم آقا اینه دیگه، اگه پلیسی بود که هر روز چند تا آدم میکشت دیگه، حالا فوت کردن دختر خانم که چیزی نیست. اگه مثل پلیس وحشی لندن بود که خود پلیس تجاوز میکنه بعد اون طرف هم آتیش میزنه، بعد فیلماش هست، بعد آدمایی که میان اعتراض میکنن فقط میان یه شب شمع روشن میکنن، اعتراض تظاهراتی نمیشه، و تو اون شهر دارن مردم زندگی میکنن. سطح آرامش توی جامعه ما. دوستان من، ما شاید نه تقریبا هممون خبر نداریم چقدر برای استکبار جهانی، نه تمدن غرب، مهمه که خیابونای تهران رو شلوغ نشون بدن و ناآرام، که آخرش بخوان ثابت کنن اینا هم مثل ما، نه فکر نکنید یه چیز دیگر. مردم دنیا سراغ آنها نروید، همین جایی که هستید بمانید. میخوان ما رو یه کمی شبیه خودشون بکنن، یه کمی میخوان خیابونای ما شبیه خیابونای فرانسه بشه. جهان رو تو بوق و کرنا کر کردن گوششو که بگن اینا هم مثلا پلیسشون میزنه آدم میکشه. خیلی جالب. بعد ادو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. طرف باور کنید زنگ میزنه، من الان نمیگم از کجا و در کجا، میگه واقعا اینجور مرگا تو کشور شما کم پیش میاد؟ میگم دیگه حالا این پیش میومد که هر روز این بساتو داشتیم دیگه، حالا دیگه آمارشو ببین دیگه. خیلی عجیبه، خیلی کشور شما جای امن و امانیه. خیلی براشون مهمه نشون بدن تو آرام نیستی، شهرت آرام نیست، امنیت ندارید، آرامش ندارید. من اصلا نمیخوام اینجا تبلیغاتی نسبت به جمهوری اسلامی و کشورمون صحبت بکنم، ولی حتما سفر خارجی برید، کشورهای مطرح دنیا رو حتما برید، یه مقایسه بین آرامش اینجا و آرامش اونجا از خیلی از شاخصها داشته باشید. من یه کشور پیشرفته ای رفته بودم، یه بار میگفت غروب دیگه بیرون نباید پیدات بشه ها. گفتم چرا؟ میگفت اصلا یه کمی هوا دیگه داره تاریک میشه، تو ترافیک میان تمام وسایل ماشین رو باز میکنه میبره، پلیس هم کاری نمیتونه بکنه. آرامش یه موضوع فوق‌العاده عجیبه. من میخواستم چند تا کلمه از کلمات امام حسن عسکری پاداش بشم رو برای شما بخونم. که ببینید دین چجوری به آدم آرامش میده. خواهش میکنم با عینک آرامش یک بار دیگه اطلاعات دینی خودتون رو مرور کنید. بعد اگر کسی تقاضای آرامش نداره، خواهش میکنم ازش تقاضا و تمنای آرامش خودش رو ببره بالا، عبادت بکنه تا آرامش بیشتری پیدا بکنه. بعد که آرام شد، وقت ببینه چی میبینه تو عالم، چه صداهایی میشنوه، چه بوهای بهشتی رو استشمام میکنه. آرامش داشته باشه، بعد قرآن بخونه ببینه چه خبره، چه هیجانی داره. آرامش داشته باش. نگاه حرام آدم رو مضطرب میکنه. فرمود قضوا ابصارکم عما حرم الله علیکم ترون العجائب. چشمتون رو از حرام ببندید، چون آرامش رو به هم میزه، عجائب عالم رو خواهید دید. میفرماید امام حسن عسکری علیه السلام ما من بلیت الا ولله فیها نعمتون تحیط بها. هیچ نعمتی نیست. ببینید سبک تعلیمات دینی رو نگاه کنید، هیچ بلایی نیست که بر سر کسی بیاد مگر اینکه احاطه شده این بلا با نعمت. آروم باش، خیالت راحت باشه، از بلا نگران نباش، از بلا نترس، حتما یه خیری باهاش داره. این آرامش بخشی دیگه. مثلا دشمن آدم بیاد دندون نشون بده و دشمنیشو آشکار کنه، بعد آرامش ما به هم بریزه دیگه. دوباره امام حسن عسکری علیه السلام میفرماید از عفو الاعدا کیدن من ظهرت عداوته. دشمنی که کید خودش دشمنی خودشو آشکار کرد، اون دیگه نمیتونه به تو زیاد ضرر بزنه. آرام باش، آروم باش. یه نفر میگفت توی جریان فتنه، حالا نمیگم 88، میگه خدمت آقا بودم و آقا یه جلسه سنگینی داشتن با یه عده‌ای که واقعا کمی در کج فهمی دیگه ید طولایی داشتن و اینها. من احساس کردم آقا خیلی اذیت شد. آقا از جلسه اومدم بیرون، گفتم آقا خدا صبرتون بده. آقا برگشت با یه آرامشی به من نگاه کرد، فرمود داده. من یه دفعه ایشون میگفت، من یه دفعه احساس کردم من چقدر فاصله دارم با آقا. این که خدا صبر دادش میگفت زیاد مهم نبود، چون با اون آرامشی که به من فرمود. خیلی بزرگان مثلا حضرت امام آرامششون وقتی میخواستن برگردن، همه در اوج هیجان بودن، هیجان سقف. بعد میره مثلا از امام میپرسه شما الان چه احساسی داریم؟ چه احساسی داشته؟ ما زندگی عادیمونو داریم میکنیم. بابا شما دنیا رو به هم ریختی. اینا برای اونا عادیه. مثلا طوفان اومده باشه، باد اومده باشه، به قله دماوند بگو، میگه چی شده؟ اصلا میگه چی شده؟ خواهید چی نشده، شما راحت باش. قله دماوند که باد و طوفان های معمولی، قیامت شده مگه؟ اون تا قیامت نشه طوریش نیست. اذا زلزلت الارض و زلزاله ها، اون وقت میگه مثل اینکه خبرهایی داره میشه. آرامش یک ما بچه بودیم یه بازی داشتیم، میگفتیم که از من میترسی یا از خدا؟ بعد طرف میگفت خب طبیعتا از خدا. بعد اونی که فوت میکرد یا پخ میکرد، بعد این پلک میزد، میگفت تو چرا ترسیدی؟ بازی عرفانی بود، ما فکر میکردیم بازی بچگانه. بعدن رفتیم پای مکتب عرفا و بزرگان، دیدیم عجب بازی عرفانیه. حالا اون فوت میکرد، اگه میدید پخ میکنه، چشمش مثلا پلک نمیزنه دیگه، فوت هم میکرد و اینا که بلکه یه پلکی بزنه. در مورد مالک اشتر گفتن که اگر در نیمه شبی تاریک در بیابان تنها پا رو سینه سگ شیردهی بگذاره، سگ شیرده خیلی وحشی میشه. دیدی اصلا عادی نیست رفتارش، در دفاع از بچه‌هاش اصلا بد جوری اخلاقش عوض میشه. پا رو سینه سگ شیردهی بگذاره که هارم هست، بعد این یه دفعه زیر پای مالک اشتر شلوغ کنه، مالک اشتر پلک نمیزنه. حالا به مبالغه گفتن یا راست گفتن دیگه من نمیدونم، ولی اصلا خودش هم تصورش زیباست. اولیاء خدا که خودشون این آرامش رو داشتن. بحث اینه که ما این آرامشمونو میخواییم به هم بریزیم یا نه. راستی اینو من به شما بگم، ما واقعا من از یه جوانی این رو شنیدم، فکر کنم الان یادم رفت، قبلا میگفتم که دانشجو هم بود یا نه، ولی فکر کنم دانشجو بود. به من گفت میدونید من خودم رو چجوری متقاعد کردم که به حرام نگاه نکنم؟ گفتم چرا؟ بگو برام، جالبه. گفت دیگه اصلا نمیتونم نگاه بکنم. گفتم چرا؟ گفت آرامشم به هم میریزه، آرامشم رو میخوام. خیلی حرف دقیق زده. اصلا تو این که به قدر آرامشت رسیدی خیلی مهمه. الان شما در مقابل بیمارستان ها میبینید میگن بوق نزنید، اینجا مریض یه مقدار ضعیفتر از حد عادیه، درست آرامش رو به هم نزنید. واقعا هم اگه کسی بره تو جلوی بیمارستان بوق بزنه حرامه. آرامش خیلی موضوع، آرامش رو باید جدی گرفت. در حکومت امام زمان علیه السلام همه استرس ها رو بر میدارن، اصلا شما مجبور یه جور دیگه زندگی کنی، زندگی هایی که تحت تاثیر استرس بوده فعالیت میکنه با استرس. آقایون با استرس آدم فعالیت کنه یه دقتی داره ها، یه دقتی ایجاد میشه در آدم، تمرکز ایجاد میشه با استرس، اینو تست کردم. ولی این دقت سوزاننده استعدادهای آدمیه، مثل اون معتادی که پای منقل میشینه بعد میگه من انرژی میگیرم. آره اولش انرژی میگیری، بعد دیگه دماغت هم نمیتونی بکشی بالا. آره اولش بعد آرام، بعد اون انرژی که گرفتی نمیدونم دیگه، حالا بعد کم کم چجوری میشه که دیگه گوش پشت میشی و دیگه نمیخوام تمسخر کنم، بالاخره اونم یک گرفتاریه. بله آدم ممکنه از سبکهای دیگر زندگی توأم با استرس یه بهرهایی ببره، ولی بهرهی که از آرامش آدم میتونه ببره خیلی بیشتره، خیلی بیشتر. من دیگه روم نمیشه بعضی از موضوعات رو بگم. بعضی از لذتها هست در دنیا، مردم چجوری میخوان این لذت رو برای خودشون افزایش بدن؟ من تعبیر صریح تر به کار نبرم، فقط با آرامش میشه اون لذت ها رو افزایش داد. به حدی که امیرالمومنین علی علیه السلام یه حرف عجیبی دارن تو نهج البلاغه، در یکی از نامه هاشون نامه به اهل مصر نوشتن، فرمودن اهل تقوا از دنیا بیشتر لذت میبرن تا مترفین. مترفین یعنی این کسانی که پول خرج میکنن عیاشی کنن. دروغ میگه داره لذت میبره، میخنده کم نیاره، گولشو نخور. امیرالمومنین راست میگه. چرا آقا چجوری شد این؟ مگه نباید از لذت چشم پوشی کرد؟ نه، کی گفته از لذت باید چشم پوشی کرد؟ باید لذت رو جهت داد، افزایش داد، حتی نباید انسان خودش رو محروم بکنه، بلکه باید ازش انرژی بگیره. تعبیر جالبی داره در روایت، میفرماد از اینا تو باید انرژی بگیری. آرامش یک مقوله‌ایه که ما چند تا مشکل براش داریم. یک، عرض کردم اساساً به عنوان یک هدف، به عنوان یک شاخص، به عنوان یک آرزو پر اهمیت نیست برامون. این اشتباه بزرگ فرهنگی ماست یا اشتباه بزرگ فکری ماست اگر در ذهنمون اینجوریه. دوم، چه مقدار آرامش میخوای؟ بعد از اینکه آرامش رو هدف زندگیت قرار دادی، شاخص یا به عنوان هدف میانی دیگه، که بعد از اون آرامش زندگی رو شروع کنی، چه مقدار آرامش نیاز دارید؟ اشتباه دوم فکری و فرهنگی ما نوعاً اینه که مقدار اندکی از آرامش رو بهش قانعیم. دوستان من، بیاید بریم سراغ اندازه هایی که خدا از آرامش برای ما میپسندد و دستورالعمل هاش رو به ما داده. هر یک گناهی استرسی ایجاد میکنه، میفرماد زود استغفار کن، زیاد استغفار کن تا آرام بگیره. میدونید استغفار استرس آدم رو از بین میبره، غم آدم هم از بین میبره. زیاد استغفار کن، منو پشت پناه خودت ببین. به مناجات که بررد تو علم الخوف انی، من به مناجات با تو رنج ترس را در خودم از بین میبرم. این دومین اشتباه ماست که چیکار نمی کنیم؟ عمق و مقدار بلند آرامشی که نیاز روحی ماست، اصلا اون مقدار رو ما تو دستور کار خودمون نداریم که بهش برسیم. سومین اشتباه رایج ما اینه که با هدف رسیدن به آرامش به خیلی از امور نمیپردازیم، از دنیا تا آخرت. شما هر مقدار از دنیا برای تأمین آرامش خودت و خانوادت رو بری دنبالش اشکالی نداره، ولی به شرطی که واقعا آرامشی بهش برسی که مصرفش کنی در راه شکوفایی خودت. من اصلا نمیگم در راه خدا. چهارمین نکته این هستش که نسبت به دیگران ما باید آرامش زا باشیم. وای خدای من، میفرماید پدر حق نداره یواشکی وارد خونه بشه. شاید بچه‌ها الان توی وضعیتی هستن پدر نمیخواد ببینه، یعنی باید سر صدا کنه، بزنه به در و دیوار و کلید و الکی هی بپیچونه، یعنی داره باز نمیشه همه بفهمن، زنگ بزن الان کلیدم داری. میگم بابا زنگ میزنه وقتی کلید نمیندازه. این توصیه است، بذار همه در کنار تو آرام باشن، همسرت، بچه‌هات. اصلا کلمه سلام میدونید دیگه، سلام یعنی من با تو در سلمم. آرامش داشته باش. سلام آرامش آوره. ایمان مفهومی است که به آرامش اشاره داره، اصلا مترادفش در قرآن یعنی سکینه. ذکر مایه آرامش انسانه و اصلا خیلی از ناآرامی ها علامت ضعف ایمان انسانه. خودش گناه، خودش معصیت، خودش بده. در روابط اجتماعیمون مهمترین جرائم، من به شما عرض بکنم، مهمترین جرائم قتل نیست. مهمترین جرائم به هم ریختن آرامشه. یک کسی قتل انجام داده، چیکار میکنن؟ قصاصش میکنن. قصاصش هم تازه میگه اگه میتونی ببخشش، ولی در ارتباط با به هم ریختن آرامش میگه حتما از بینش باید ببرید. خیلی عجیبه. یه ضرب المثلی هست، گاهی میگن سرمو بشکن نرخمو نشکن. خدا میگه آرامش بندگان منو به هم نریز. این که ما در روابط اجتماعیمون آرامش رو، با یک دوستی داشتیم میرفتیم، شاید 20 سال پیش بود، ایشون گفت من رانندگی کنم و اینها دیگه ایشون. بعد می اومد و مثلا سر چهار را بودیم چی می اومد پای طرف ترمز می کرد. خب دل طرف می ریخت. گفتم چرا اینجوری می کنیم؟ گفتم من که ترمز می کنم. گفتم خب این وحشت کرد الان. خب یه متر اونورتر فاصله بگیر. نه، همه همون می خواهیم با استرس زندگی کنیم. بعد دیگه خیلی طول کشید تا بگم آقا این یه نوع معصیته. یه مقدار هم من از یه جهت دیگه‌ای به شما عرض بکنم مطلب رو. از نظر سیاسی هم جامعه باید یه آرامشی داشته باشه، همونجوری که بعضی ها اقتصاد و فعالیت اقتصادی رو ناشی از رقابت‌های استرس آور میدونن، سیاست رو هم آوردن توی همچین وضعیت پلیدی تعریف کردن، آرامش سیاسی جامعه رو گرفتن. آرامش سیاسی جامعه از بین رفتنش توسط هر کسی باشه دوچار نوعی نفاق اجتماعی است که خدا او رو رسوا میکنه. میخوام دیگه براتون روزه بخونم. خدا منافقینی که بچه های پیغمبر رو قطع قطع کردن رسوا نکرد در قرآن، ولی منافقینی که جامعه رو دو قطبی کردن با سوره منافقین اونها رو رسوا کرد، چون میخواستن یک تنش اجتماعی بزرگ ایجاد بکنن. چقدر مهمه، چقدر سیاسیون یا اونایی که سیاسی نیستن حرفشون وزن سیاسی داره، آرامش مردم رو به هم بریزن. این دیگه بحث خیلی مفصلی داره، ولی خب ناجوانمردی بود من همه ابعاد رو عرض نکنم، در روابط اجتماعی، در روابط اقتصادی، در زندگی فردی، رابطه خودت با خدا، در مسائل سیاسی جامعه این آرامش چقدر اهمیت داره. دوستان من به خدا قسم بعضی از سیاسیون این آب خوردن آرامش جامعه رو به هم می‌ریزن، این آب خوردن امید رو کاهش میدن، سیاه نمایی رو افزایش میدن. اصلا میگن بعضی از سقفشون سیاس یه پلیدی ذاتی دارن، هر کسی چنین معاصی بزرگی رو انجام نمیده. میدونید یکی از پایه های آرامش امیده، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف رو بر اندوه مقدم میکنه خدا، خوف یعنی نگرانی برای آینده، نباشه جای خوف باید چی گذاش؟ امید. علمدار امید در کشور ما کیه؟ شخص مقام معظم رهبری. ایشون چرا اینقدر تأکید داره بر امید؟ چرا تأکید داره؟ یه چند تا از طلبه ها توی جلسه میخواستن با هم تنظیم بکنن که پیش مقام معظم رهبری میخوان برن صحبت بکنن. بنده هم تو اون جلسه بودم، به عنوان مشاور بنا بود که مشورت بدم. حالا هر کسی انتقادهای تند بعضیا داشتن، بعضی انتقادهای ضعیف، بعضیا نرم میگفتن، بعضیا تلخ میگفتن، فرقی نمیکرد. فقط یکی از این بچه‌ها ناامیدانه حرف میزد. نوشته بود که آقا ما آمده بودیم حوزه برای این منظور. بهش گفتم ببین نگو ما آمده بودیم، این یعنی الان امیدم ناامید، دیگه بدبخت شدیم، دیگه راه اصلاحی وجود نداره. گفتم انتقادهایی که به حوزه داری همه رو بگو، ولی نگو ما آمده بودیم، این سخن مأیوسانه است. آقا از سخن مأیوسانه بدش میاد، وسط کلامت به تذکر میده. آقا نه از انتقاد شنیدن از خودش، از نظام، از حوزه بدش نمیاد، ولی مأیوسانه حرف نزن. آقا ما اینو تو اون جلسه گفتیم، بعدم برای ما یه هشتکی درست کردن، گفتن فلانی گفته یه جوری حرف بزنید آقا خوشش بیاد. گفت آقا ما اینو نگفتیم، دروغ نگید، بی انصافا. گفتیم که مأیوسانه حرف نزنید، آقا بدش میاد. نمیخوایم خوشایند آقا حرف زدن یعنی اینکه هیچ انتقادی نکن، مگه آقا سلطان اسوف؟ نعوذ بالله. شما رو میگه بیاید اونجا راحت حرف بزنید، زنده بودن جامعه رو ببینه، خوشش میاد کسی انتقاد بکنه. اونتا انتقاد مأیوسانه یا امیدوارانه فرق میکنه. خب آقا ایشون بالاخره مقالش رو تغییر داد، یعنی اون چند دقیقه‌ای که میخواد صحبت بکنه تحت تاثیر اون جلسه. بعد از اینکه یکی از افراد جلسه ناجوان مردانه پشت سر جلسه دروغ گفت و هشتک اینجوری درست کرد، فلانی گفته طوری حرف بزنید آقا خوشش بیاد، در حالی که واقعا اینجور نگفته بودم من، من گفته بودم آقا از چی بدش میاد و حقم هست بدش بیاد. هیچ وقت یک رهبر جامعه از یأس خوشش نمیاد، اشکال هست، باید برطرف کنیم، نه کتمان کنیم، نه انکار کنیم، نه نگفته بگذاریم، باید برطرفش بکنیم. اگه راه برطرف کردنش بیانش هست، بیانش هم میکنیم. خب ایشون اون رفیق ما بعد از این که این فضا رو دیده بود گفت من همون متن اولیه خودم رو مینویسم، که فکر میکرد تونتره. نه تونتر نیست، فقط ناامیدانه است. هیچی اومد گفت ما آمده بودیم حوزه، ما آمده بودیم. یه دفعه آقا تذکر دارم وسط صحبتش که ما آمده ایم، بگو ما آمده ایم حوزه اینجوری بشود. چرا نیست؟ اینجوری بگو، طلبکارانه، منتقدانه، ولی چرا مایوسانه؟ بعد از جلسه من بهش گفتم ببین من به تو گفتم آقا وسط صحبتت به تذکر میده. چون ببینید دوستان من، یأس کار ابلیسه، یأس امیدو از بین میبره. و چقدر دشمنان ما دنبال مایوس کردنن. ما اشکال زیاد داریم، ما فرشته ایم. یه نفر میگم آقا شما به نیروی انتظامی انتقاد دارید؟ گفتم اخیراً تصویب شده حدود 100,000 فرشته الهی بیارن لباس فرم تنشون کنن بزنن سر چهار راه. گفت آقا ما رو دست انداختی. گفتم نه شما ما رو دست انداختی، شما انتظار دارید که پلیسا فرشته باشن؟ آخونداش هم فرشته نیستن، پزشکاش هم فرشته نیستن، همه ما خودمونیم دیگه، چه انتظاری داری؟ خب ماها اشکالاتی هست از تو قانون گذاریمون، چه بسا اشکالات باشه تا تو اجرای قانون، مدیریت قانون، اجرای قانون یا متصدی باشی برای اجرای قانون. مثلا نمیخوام وارد بحث بشم، ممکنه باشه ما مملکتمون رو میخوایم درست کنیم، درست میکنیم دیگه، ما هیچ وقت توی سطح باقی نمیمونیم، هر چقدر هم بریم جلو باز جای اصلاح داره. زندگی خدا رو یه جوری زندگی انسان رو خدا یه جوری طراحی کرده، هر چقدر میری جلو باز جا داره برای بهتر کردنش. چرا آینده رو میبندی؟ این یأس کار ابلیسه، اصلا آرامش رو از آدم میگیره. میفرماید مادر به فرزند شیر نخواهد داد اگر امیدش از بین بره. مادر به فرزند چقدر علاقه داره، یه امیدی داره، داره به بچه شیر میده. علاقش به تنهایی کار نمیکنه، امیدش به آینده است. وقت شما یه مقدار بشینید پای این ماهواره ها حسابی به تکونن شما رو از هر گونه امید و تمام آرامشتون رو ازتون بگیرن، بعد رهاتون کنن برید، دیگه اصلا انرژی نداری، خلاقیتی پدید نمیاد برای این جامعه یا برای این جان. فرمودن ائمه هدی علیهم السلام که ما شیعیانمون رو با امید و آرزو، امید و آرزو برای فرج تربیت میکنیم و رشد میدیم. هیچ وقت شیعیان حق ندارن بگن فرج به این زودی ها نیست، حق ندارن بگن، باید امیدوارتر از همیشه باشن. خب پس چرا تا حالا محقق نشده؟ هنوز شیعه آنقدر امیدوار نبوده. همینو بگو، چون فرمود من به حسن ظن بنده خودم عمل میکنم. حسن ظن خودمون رو افزایش بدیم، انشالله امام زمانمون بیاد ما رو در چنین شرایط بحرانی قرار نده که حتی نتونیم درک کنیم زندگی زیر سایه امام زمان چگونه خواهد بود. اصلا تصورشو نمیتونیم بکنیم که تمنا بکنیم. با اینقدر آرامش برای شهادت امام حسن عسکری علیه السلام روزه ای از حضرت آیت الله العظما بهجت برای شما بخونم. ببینید این روزه عارفانه ترین روزه ایست که از کل ائمه معصومین علیهم السلام می شود از یک انسان عارف شنید. اگر روزه های عارفانه دیگری هم باشد که چند نمونه شو تو ذهن من هست برای امام حسین، برای دیگر اولیاء خدا، اونو هم تو همین سطح از مضمونه. بهشون چه روزه ای برای امام حسن عسکری علیه السلام خوندن؟ می‌فرماید مصیبت امام حسن عسکری علیه السلام از مصیبت همه امامان بیشتر. آقا چرا؟ تشییع پیکرشون باز به ظاهر محترمانه بود، درست قریب بودن، اما بی احترامی به بدن مطهرشون نشد. درست شهید شدن اما بدنشون قطع قطع نشد. خیلی حرف ها میشه زد. آقای بهجت روزه خان وقتی میشه اینه فرمود امام حسن عسکری بود علیه السلام که این مصیبت بزرگ را دید که داره دوران غیبت آغاز میشه و مؤمنین بدون امام، یعنی امام در پس پرده غیبت، بی پناه قرار میگیرن و رنجها بر آنان خواهد رفت تا ظهور. دید امام حسن عسکری که شیعه داره میره تا ظهور در یک رنج سنگین به سر ببره. این روزه خیلی سطحش بالاست، یعنی غمی رو در امام حسن عسکری دیده است آیت الله العظمى بهجت که فقط ایشون میتونه ببینه. آفرین، تو چه عظمت روحی داری، این اندوه بزرگ امام حسن عسکری را دیدی. خیلی این عمیقه. امام حسن عسکری علیه السلام شاید هر امامی امید به این داشت برای مصائب مؤمنین و مردم امام بعدی هست، شاید اونها رو دستگیری کرد. این شرح سخن آقای بهجت شاید این بشه. هر امامی به امام بعدی سپرد، ولی امام حسن عسکری می داند امام بعد از او پشت پرده غیبت خواهد رفت. آفرین به آقای بهجت با این روزه عمیق. بعد امام چه قلبی داره، امام چه سینه ای داره، پر از مهر به مردم و همه اون محبت امروز در قلب مقدس مهدی فاطمه است. من برای حوادث اخیر به هم ریختن یک خیابان از خیابانهای مملکت امام زمان به امام زمان تسلیت میگم. ایشون نمیتونه تحمل کنه این مصائب رو، ایشون بیشتر از ما رنج میبره. ایشون یک خانم چادری چادر از سرش کشیده بشه میخواد زمین بخوره، یه یا صاحب از زمان بگه قلب مقدس حجت ابن الحسن چگونه جریحه دار خواهد شد. اومدن به حضرت امام صادق گفتن آقا اسم دخترمون رو فاطمه گذاشتیم. حضرت خوشحال شدن ولی بعد گریه کردن، فرمودن یه وقت دخترتو دیگه نزنی ها، نامش فاطمه است. من سربسته روزه خوندم برای شما ای امام حسن عسکری. ما میایم تو مجلس شما آرامش میگیریم از ذکرتون، ولی کی مهدی شما خواهد آمد این اندوه از دل ما برود؟ منتها خودتون فرمودید در هر مجلس اندوهی یادی از حسین ما بکنید. آقا امام حسن عسکری فداتون بشم، یک کودک 5 ساله فرزند شما امام زمان ما آمد بالای سر شما نماز خواند، هر چند به ظاهر منافقان احترام گذاشتن دشمنان، ولی بدن مطهر شما بی احترامی نشد. یه کودکی هم رو سینه حسین آمد، فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام، گفت والله لا فارق و عمی، از عموم جدا نخواهم شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.